بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و جعل فرجه شریف. ما بعد از اینکه کتاب القضا و شهادات و یمین رو تمام کردیم وارد بحث جزا شدیم. در بحث جزا کتاب الحدود رو قبل از اینکه بحث کنیم یک بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان حقوق جزای عمومی، که بحثی بود که در مباحث فقهی جاش خالی بود. بعد وارد بحث کتاب الحدود شدیم به عنوان حقوق جزای اختصاصی. بعد از پایان بحث حدود کتاب القصاص رو شروع کردیم. پس کتاب القصاص رو دیگه اختصاص دادیم روزهای چهارشنبه. قبلا ما روزهای هفته این بحثا رو می‌کردیم، کتاب القصاص رو روزهای چهارشنبه شروع کردیم. کتاب القصاص رو هم مثل کتاب الحدود و سایر کتاب‌های فقهی که ما درس می‌دیم بر طبق تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه آغاز کردیم. در تحریر الوسیله کتاب القصاص مثل سایر کتاب‌های فقهی به دو بخش قصاص و نفس و مادون نفس تقسیم شده و ما بحث رو از قصاص نفس آغاز کردیم. در بحث قصاص نفس حضرت امام فرمودند که ما در چند چیز بحث می‌کنیم: فی الموجب، یعنی موجب قصاص نفس، و شرائط المعتبر و شرائط المعتبره فیها، شرائطی که معتبره در موجبه، و ما یثبت بهی، چیزی که به واسطه اون اثبات میشه قصاص نفس یا موجب قصاص نفس، و بالاخره کیفیت الاستیفاء، یعنی کیفیت استیفاء قصاص. در بحث اول یعنی موجب قصاص نفس حضرت امام فرمودن موجب قصاص نفس، یعنی اون عاملی که باعث میشه یک شخصی قصاص بشه، یعنی کشته بشه قصاصاً، قصاص نفس یعنی این، هو این موجب ازهاق نفس المعصومه عمدن. این است که یک نفسی که از نظر حقوقی و شرعی مورد صیانت معصومه هست، یعنی حقوق و شرع حکم میکنه که این نفس باید حفظ بشه، این نفس عمدن ازهاق بشه، این عاملی است که باعث قصاص نفس میشه. بعد امام وارد شدن مثل بسیاری دیگر از فقها در توضیح کلمه عمد، که خب این عمد کجا تحقق پیدا میکنه. فرمودن عمد در سه مورد تحقق پیدا میکنه. دو موردش اونجایی است که شخص قصد کشتن داره، یعنی کسی به قصد کشتن کاری رو انجام میدهد که منجر به مرگ میشود، نه اینکه بدون اینکه منجر به مرگ بشه ها، نه، کاری رو به قصد کشتن انجام میده و اون کار منجر به مرگ میشه، این عمدن کار رو انجام داده. اینجا ازهاق و نفس المعصوم عمدن، اگر اون نفس معصوم باشه صد میکنه. حالا این خودش دو تا مورد داره. یه وقتی اون کاری که انجام میده کاریست که عادتاً کشنده است، مثل که یه کسی به قصد این که کسی رو بکشه با گلوله میزنه تو مغزش، تو قلبش، و اونم میمیره. خب گلوله در مغز یا قلب عادتاً کشنده است. یه وقتی این کاری که این میکنه عادتاً کشنده نیست، هرچند این آدم به قصد کشتن این کارو کرده، مثل این که مثلا یه سوزن رو فرو میکنه توی شقیقه طرف، ممکنه سوزن در شقیقه یا در سر عادتاً کشنده نباشه، ولی این میزنه به قصد اینی که اینو بکشه، و اتفاقاً هم این میمیره، باز اینجا عمدن صدق میکنه. مورد سوم، عرض کردم دو مورد با محوریت قصد قتل، قصد قتل که بود این عمد، چه اون روش و ابزاری که به کار برده عادتا کشنده باشه چه نباشه. مورد سوم اینه که اون روش و ابزاری که به کار میبره کشنده است ولو قصد قتل نداشته، بازم عمده. مثل اینکه کسی با گلوله میزنه تو مخ کسی ولو قصد قتل نداشته باشه، این عمده، چون این روش و این ابزار کشنده است. گلوله به مغز هر کی بخوره میمیره دیگه، مرد حسابی. تو میگی من میخواستم با گلوله بزنم به مغزش ولی قصد نداشتم بکشمش، میشه کسی رو با گلوله بزنی به مغزش نمیره؟ عرض کردیم قبلا مکرر این جمله رو گفتیم، گفتیم در واقع این قسم ثالث اونجاییست که روشی که این شخص به کار برده یا ابزاری که به کار برده به گونه ایست که عرف اصلا اینو نمیپذیره که میگه من قصد قتل نداشتم، ولو این واقعا ثبوتا هیچ قصد قتل نداشته. خب دقت کنید، بحث ما ثبوتیه ها، الان بحث ما اثباتی نیست. این آدم واقعا هیچ قصد قتل نداشته ولی میخواسته با گله بزنه به کله ای، قصد کشتن هم نداشته، اینو میگیم عمده. همه فقها ها این رو فرمودن. تقریبا بسیاری از مسائل قصاص نفس متسالمون علیه، ما برای همین تو خیلی از مسائل با نتیجه ای که امام گرفتن به هماهنگ بودیم، تعلیقی نزدیم. بعد از این، بعد از مسئله یک که در واقع عمد رو تعریف کردن امام و موارد رو فرمودن که حالا فقهای دیگه هم فرموده بودن مشابه، امام وارد شدن در مصادیق، مصادیق مختلف که اینها رو قبلا عرض کردیم. این مصادیق بعضی هاش تو روایات ذکر شده و خیلی هاش اصلا در هیچ روایتی نیست ولی در کتب فقهی ذکر شده. فقها ها مثال های زیادی رو ذکر کردن که مثلا یه کسی با دستش خفه میکنه، سر میبره، با شمشیر میزنه، با چاقو میزنه، نمیدونم با تیر میزنه، با گلوله میزنه. همینجوری شروع کردن به شمردن که حالا کدومش عمدیه کدومش نیست. نمیدونم اگر طرف ضعیف باشه، مریض باشه، بزنه اینطوری آیا قصاص داره یا نداره؟ نمیدونم با عصا بزنی تو کله طرف بمیره، آیا این عمد قصاص نفس داره یا نداره؟ یه جوری بزنید مریض بشه طرف، بعد مرضش منجر به مرگش بشه، آیا قصاص داره یا نداره؟ همینجوری نمیدونم یه مدتی به طرف آب و غذا ندی، طرف در اثر گرسنگی بمیره، آیا این قصاص نفس داره؟ یا من چون اینا رو برای بحث کردم مسائلش هم دیگه نمیخونم، اینا مسائل شما گفتیم سال گذشته، من فقط میخوام یادآوری کنم تا برسیم سر اون مسئله‌ای که امروز محل بحث ما. نم یکی رو بندازی تو آتش، این آیا قصاص داره یا نداره؟ بندازیش تو دریا، قصاص داره یا نداره؟ رگش رو بزنی خونش بزنه بیرون تا این بمیره، قصاص داره یا نداره؟ از بالا خودتو بندازی روی یکی، اون بابایی که زیرته بمیره، قصاص داره یا نداره؟ که البته تو اینجا ما یک تعلیقه زدیم مختصر بر فرمایش امام که این تعلیقه اصل مطلب امام رو ما پذیرفتیم. یک فرضی رو مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده که امام اون فرض رو اصلا بیان نکرده، ما در تعلیقمون اون فرض رو هم اشاره کردیم. این فقط تعلیقه ما این بوده، حالا اینم میگذاریم. اینا اسلایداش تو درس های سال گذشته ما هست، حالا امسالم اگر این آقای حریری مصلحت بدونن اسلایدشون میذارن، چون ایشون خودشون تصمیم میگیرن بعضی از اسلایدا رو که به نظر خودشون تکراری حذف میکنن، به حال مرجع تقلید ما در مسائل اسلایدیشونه، ایشون برمی داره حذف میکنه بعضی از اسلایدا رو که یه وقت خدای نکرده رفقا چند بار در درس های مختلف اسلاید رو نبینن، اگر ایشون تفضلی بفرماند و اسلاید رو حذف نکنن، تو درس امروز هم همه این اسلاید ها هست و فقط میتونم تو متن تحریره، چیز خاصی نیست، حذف کردم فقط یه دونه این تعلیقه تو مسئله 13. به هر حال مسئله 14 سحر بکنه یکی رو بکشه، نمیدونم مسئله 15 عمدن یک جنایتی وارد کنه زخمیش کنه سرایت کنه منجر به مرگ بشه، 16 طعام مسموم بده، 17 که اینجا ما یه تعلیقه داریم که اگر امام دارن که اگر طعام مسموم داد میدونست که مثلا توش سم قاتله، آیا این قصاص داره؟ یا اون طرف که میخوره میدونست که سم قاتله، آیا اون که سم ریخته قصاص داره یا نداره؟ اون انتها یک فرضی رو امام فرمودن که ما اینجا یک تعلیقه ای زدیم که امام فرمودن لو قال فیه سمون و اطلقه، یک کسی گفت بابا این غذایی که بخوای بخوری سمی ها، نگفت سمش سم کشنده است، گفت مسمومه اطلقه، و اون بابا هم خورد گفت آقا این سم ما به ما اثری نمی کنه، خورد و مرد. امام فهمودن فلا قوده ولا دیته. بعد ما اینجا یک توضیحی دادیم که این جمله که لا قوده ولا دیته فقط در فرضیه که مثلا یه قرینه لبی یا لفظی بر حضل یا این که این سم قاتل نیست وجود نداشته باشه، که حالا توضیحش دادیم قبل. به هر حال همینجوری مسائل هست دیگه، من مسائلم ردشم کار ندارم فعلا تا مسئله 33 ما هم اینا رو بحث کردیم دیگه، نمیخوایم تکرار کنیم چون همینجوری هم این جلسات به خاطر اینکه یک روز در هفته است طول میکشه. مسئله 33 نتیجه ای که تا اینجای مسئله ما گرفتیم مکرر تو مسائل قبلی هی این مسئله رو تکرار کردیم که این فرمایشی از مرحوم صاحب جواهر بوده ما هی تکرار کردیم، این بوده که صاحب جواهر هر جایی که یک کمی مسئله مبهم میشد که بالاخره این آدم رو باید قصاص بکنیم یا نکنیم، ایشون یه ضابط به ما داد، گفت اگر عرفاً این آدم عنوان قاتل برش صدق میکنه قصاص میشه، اما اگه عنوان قاتل صدق نمیکنه دیگه قصاص نمیشه. خب مسئله 33 اینه متنش، لو امسکهو شخصون، اگه یه نفر این بابا رو بگیره، این ضمیر امسکهو برمیگرده به اون مادر مرده ای که این وسط میمیره، این مقتول بدبخت ماست توی این مباحث، این آقا که ضمیر بهش برمیگرده اون مقتوله، لو امسکهو این مقتول بیچاره رو شخصون یکی گرفت و قتلهو آخر یکی دیگه کشت و کان سالس عینا لهم، سومی هم چشم اینا بود، یعنی چی؟ یعنی مراقب بود باید کسی نیاد، نگاه میکرد بینید کسی نمیاد بکشید بکشید. امام میفرمان فلقودو علال قاتل، اونی که کشته قصاص میشه، لل ممسک، اما اونی که نیگر داشته اون قصاص نفس نمیشه، اونو نمیکشه. لکن الممسک یحبسو ابدن، این آقایی که نگه داشته حبس ابد میشه، حتی یموت فی الحبس، نگهش میدارن یه جا زندانیش میکنن تا بمیره تو زندان. و ربیعه یعنی اون بابایی که مراقبت میکرد، تسمل و عیناه به میل محما و نحوه، اون بابایی هم که بایستاده بود اونجا مراقب بود که آه کسی نمیاد بکشیدش، چشاشو کور میکنن. حالا روشش هم فقها برای که وقتی خدای نکرده ما بلد نباشیم گفتن با یک میل داغی چشاشو کور میکنن و نحوه. امام فهمودن تا حالا میل داغم گیر نایمد خیلی قصه نخورید، یه جوری دیگه بزنید چشارو کور کنید فعلا. این فرمایش امام. بله. خوب. خیلی هم خشنه. بله. بحث مجازات همینجوریه. بله. این مسئله. این مسئله که امام فرمودن، خب طبق سنت ما ما اول یه نگاهی میاندازیم ببینیم که فقهای قبلی چی گفتن. حالا تعدادشون همه رو که لازم نیست، بعضی جاها اولین فقیهی رو که ما اینجا ازش نقل کردیم مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه هست در کتاب الاعلام به متفقت علیه الامامیت و من الاحکام، متفقات امامیه رو ذکر کرده مرحوم شیخ مفید در این کتاب که چه چیزایی محل اتفاق در بین امامیه، یعنی به تعبیری مجمعون علیه. یکی از اون چیزا اینه، مرحوم شیخ مفید میفهمد و اتفقوا فی ثلاثه قتل احدهم و امسکل آخر و کان الثالث عینا لهم حتی فرقوا، تا اینکه فارغ شده. اتفقوا یعنی امامیه، در اون سه نفری که یکیشون قتله، یکیشون امسکه، یکیشون سا عین لهم که مراقب بود، تا حتی فرقوا یعنی وایستاد تا اینا فارغ بشن بکشن تمومشه، این یقتل القاتل و یحبس الممسکو ابدا حتی یمود و تسمع عین الناظر لهم، عین اون ناظر کور میشه. ایشون میفرماد اتفقت الامامیه علی ذلک اما والعامه علی خلاف ذلک، اما اهل سنت مخالفت کرد. این عبارت ایشون. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در کتاب انتصار فی انفرادات الامامیه که در واقع میخواد بگه چه چیزایی است که امامیه گفتن اهل سنت نگفتن، یکی از مسائلی که ذکر میکنه همینه. میگه و ممن فردت به الامامیت و القول و ان الثلاثه اذا قتل احدهم و امسک الاخر و کان الثالث و عینا لهم حتی فرقوا انه یقتل القاتل و یحبس الممسک ابدا حتی یموت و تسمع العین الناظر لهم. این حرف امامیه، همون حرفی که حالا امام هم فرموده، یعنی از شیخ مفید که قدیمی ترین منابع فقهی اصولی که دست ما رسیده از شیخ مفیده تا امام رضوان الله علیه همه همینو گفتن. بعد مرحوم سید مرتضی فرمود و قد روی عن ربیعت الرعی انه یقتل القاتل و یحبس الممسک حتی یموت. چون میگه از ربیعت الرعی نقل شده که او گفته قاتل کشته میشه، ممسک نگه میدارنش تا بمیره. میگه این موافقت للامامیه، تا اینجاش با امامیه موافق، هرچند در مورد اون ناظر چیزی نگفت. و خالف باقی الفقها فی ذلک، باقی الفقها یعنی فقهای سنی مقصودش. فقال ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه فی من امسک رجلا حتی قتله آخر ان القود علی القاتل دون الممسک، گفتن قصاص مربوط به قاتل ابو حنیفه و دار دستش و ممسک قصاص نداره. بله به کار بدی کرده که یکی نگه داشته تا یکی دیگه بکشدش، چون اینطوره یعذر الممسک، فقط این آقای ممسک رو ما تعذیرش میکنیم، که حالا تو معمولا تو منابع و مبانی اینه که تعذیر مثلا مجازات کمتر از حد باید بشه، از اقل الحد باید کمتر باشه، مثلا یه تعدادی تازیانی. قال ابن وهب عن مالک اذا عن مالک اذا امر عبده ان یقتل رجلا و قتله فإن كان العبد أعجميا قتل السيد و إن كان غير أعجمي قتل العبد. از اون فتاوای ناسیونالیستی خیلی جالب، میگه که ابن وهب گفته، از قول ابن وهب گفته که اگر یه مالکی به عبد خودش بگه فلانی رو بکش، اون عبدم بره بکشه، اگر این عبد اعجمی بود مولا رو میکشن، اما اگر این عبد اعجمی نبود یعنی عربی بود خود عبدو میکشن. خیلی خوبه، اینم فتوای چیز. ابن القاسم گفته است ان مالک فی الممسک للرجل حتی یقتله غیره ان علیهما جمیعا القصاص، ایشون گفته اونی که نیگر میداره و یکی دیگه میکشه دوتاییشون رو میکشیم. خب اونی که کشته خب معلومه اونو میکشیم، این که نیگر داشته واسه چی میکشی؟ میگه لعن الماسک قد اراد قتله، چون این بابایی هم که نگر داشته میخواسته این کشته بشه دیگه، نگر داشته تا اون یکی کارشو انجام بده، پس اینم میخواسته کشته بشه، چون میخواسته پس اینم قصاص میکن. و قال لیس به مثل قول مالک، میگه لیس هم مثل قول مالک شد. بعد یه جای دیگه ایشون از قول لیس نقل میکنه که فَإِنْ أَمْسَكَهُ لِيَزْرِبَهُ فَقَتَلَهُ قُتِلَ الْقَاتِلُ و او قبل آخر، که اون نگفته ممسکو بکشیم، لیس اینجوری نگفته، گفته است که چون اونجا این میگه که ابن القاسم میگه لیس مثل قول مالکو گفت، خود مرحوم سید نقل میکنه میگه نه لیس اینجوری نگفته، یه جای دیگه خود لیس گفته که اگه یکی نگر داشت یکی دیگه کشت، اونی که کشته میکشیمش، اما اینی که نگه داشته فقط مجازاتش میکنیم، نگفتی میکشیمش. که البته اون محقق انتصار گفته من این یه دونه فتوایی که ایشون از لیس نقل کرده رو جایی تو منابع سنی پیدا نکردیم، این مطلبی که سید نقل کرده، چون حالا بعضی چیزا لابد منابعش از دست ما رفته. بعد مزنی از شافعی نقل میکنه که یقتل و زابه دون الممسک، اونی که کشته کشته میشه اما ممسک کشته نمیشه، کما یجلد و زانی دون الممسک، همچنان که اگر یکی یه زنی رو نگه داره یکی دیگه با او زنا کنه، زانی رو فقط تازیانه میزنن، تازیانه یه به اصطلاح حد زنا، اون کس که نگه داشته حد زنا نمیزنن، در واقع قیاس کرده گفته اینجا کشتن مثل اونجا میمونه، چطور اونجا کس که نگه داشته حد زنا نمیخوره اینجا اینم قصاص نمیشه. بعد مرحوم سید، خب شما میدونید مبنای مرحوم سید رو تو اصول خاطرتون هست که مرحوم سید یه مبانی خاصی داره، سید مرتضی، حالا چرا رو اشاره میکنیم ولی مبناشون با بعضیای دیگه با مشهور فرق داره. ایشون میفهمه دلیل و نا علی صحت ما ذهبنا الی، یعنی امامیه، الاجماع المتردد، اجماعی است که زیاد رد شده یعنی گفته شده، این متردد نه اینکه شک توشا، متردد به معنای فارسی نیستا، یعنی مکرر، یعنی اجماعی که زیاد در کلمات فقها گفته شده بیان شده، مثل همون عبارتی که مثلا از شیخ مفید خوندیم که از اتفقت علیه الامامیه، یکیش همین مسئله است. و ایزن فانا نرجع فی ترتیب الذی ذکرناه الى نص و توقیف، ما در این ترتیبی که گفتیم قاتل رو میکشن، ممسک و حبس ابد میکنن، ناظر رو چشمش رو میل میکشن، به نص مراجعه میکنیم و در واقع این رو به اصطلاح تعبدن میپذیریم. توقیفن یعنی تعبد، حالا تو فارسی بخوایم معنا کنیم یعنی تعبد، یعنی شارع گفته این کارو بکن ما میگیم چشم. و مخالفونا، یعنی اینایی که با ما مخالفت کردن با امامیه فتواشون فرق داشت، در این مسئله به ظن و رأی و حسبان یعنی گمان تمسک کردن و گفتن آقا کیفه. بله بعد ایشون میگه، اشکال ایشونه نه ببخشید، این عبارت ایشونه، ایشون میگه کیفه یجوز ان یقتل الممسک و لیس بقاتل، چطور ممکنه ما بگیم ممسک کشته میشه که مثلا بعضیا گفتن هر دوتا رو میکشن در حالی که ممسک اصلا قاتل نیست. بعد ایشون اشاره میکنه به یک روایتی که موجود فی کتبهم، چون اینجا میخواد به اونا جواب بده به روایات اونا اشاره میکنه، که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم در فی من قتل غیره و امسک الاخر، یکی که دیگری رو کشته بود یکی اونو نگرش داشته بود، فرمود انهو یقتل القاتل و یصبر الصابر. بعد ایشون میگه ابو عبید قاسم ابن سلام گفته یصبر یعنی یحبس، معناه یحبس الممسک، لأن الصبر في اللغه الحبس. ایشون میگه پس این فتوایی که امامیه داره تو روایات شما هست. بعد میگه خب اینا احتجاج کردن به روایتی که از خلیفه دوم بوده که خلیفه دوم قتل تسعتن به واحدن، 9 نفر رو به خاطر یه نفر کشت. ثم قال، بعدش گفت لو تمال علیه اهل صنعا لقتلتهم. تمال یعنی تعاونا. بعد اینکه 9 تا رو برای یه نفر کشت، گفت اگر کل اهل صنعا تعاون کرده بودن در کشتن این یک نفر، من کل اونا رو میکشتم. ایشون میگه اگر شما به این روایت تمسک میکنی، اونایی که میگن هم قاتل رو میکشیم هم ممسک رو، ایشون میگه هازا خبرون واحد لا یوجب علمن ولا عملا. مبنای معروف سید، یادتون هست که سید منکر حجیت خبر واحده و این یکی از معضلات در واقع که مرحوم سید از ذریعه رو که از اولین کتب، یعنی اولین کتاب اصولی مفصلی است که به ما رسیده، چون قبلش کتاب شیخ مفیده که یک جزوه مختصر پراکنده است، اولین کتاب مفصل مدون منظم ذریعه سید مرتضی است. ایشون تو این کتاب ادعا میکنه اجماع رو از ناحیه شیعه که خبر واحد حجت نیست و مکررم تو کتاب های فقهیش این عبارت رو داره که هازا خبر واحد لا یوجب علما ولا عملا. بعد شیخ طوسی که هر دو بزرگوار شاگرد شیخ مفید بودن و بعد از شیخ مفید سید مرتضی که شاگرد قدیمی تر و بزرگتر بوده مرجع میشه و شیخ طوسی درس سید مرتضی شرکت میکرده، درس هم درس قدیمش، شیخ طوسی کتاب عده رو نوشته و ظاهرن همزمان با ذریعه نوشته شده و ظاهرن هم از هم خیلی خبر نداشتن، حالا این یکی از عجایب تاریخه، و شیخ طوسی در همون زمان ادعا میکنه اجماع امامیه رو بر حجیت خبر واحد. اون وقت بعضیا گفتن این که سید گفته از خبر واحد حجت نیست، این در واقع در مقابل اهل سنت بوده که برای خلع سلاح اونا و اینکه استدلالای اونا رو بتونه از بین ببره، گفته آقا اصلا ما خبر واحد رو قبول نداریم. یکی از توجیهات اینه، حالا این توجیه چقدر درسته کار نداریم. به هر حال اینجاش مرحوم سید با همین روش میگه این روایتی که شما از خلیفه دوم نقل کردید یه خبر واحده و ما به این مراجعه نمیتونیم بکنیم، ما با ادله‌ای که موجب علمه اونا رو بذاریم کنار، به یه خبری که حالا موجب علم نیست بخوایم عوض به این عمل بکنیم. بعد ایشون میگه تازه توی این روایت کلمه تمالو آمده، لو تمال علیه اهل صنعا، و تمالو به معنای مشارکت در قتله، در حالی که ممسک اصلا مشارکه در قتل نیست، ممسک که دخالتی در کشتن نداشته تا استحقاق قتل داشته باشه. بعد انقیل، خوب این بحث رو دقت کنید، ایشون نکته جالبی، نکات جالبی رو فرموده. ایشون میفرماد اگه یکی اشکال کنه که آقای چه حرفی شما میزنی، الان به هر کی بگی میگه آقا این دو نفر اینو کشتن، یکی نگرش داشت یکی دیگه مثلا خفش کرد یه سرشو برید، تعاونوا علی القتل، تمالوا علی القتل. ایشون میگه نخیر، الممسک غیر معاون علی القتل، ممسک تعاون بر قتل نکرده، شریک در قتل نیست، انما هو ممکن من الفعل، ممسک امکان قتل رو برای قاتل فراهم کرده اما خودش مشارکت در قتل نداشته، و تمکین لا یتعلق بهی حکم الفعل الممکن من، تمکین حکم فعلی رو که این امکانش رو فراهم کرده نداره. بعد میگه الا ترا، نمیبینی شما همون قیاسه که یه چیزی گفته بودن، ان من امسک امرأتن حتی زنی بها حتی زنا بها غیره لا یلزمه حکم الزنا الذی هو الحد. و همین دلیل ما نمیگیم که مثلا اون که نگه داشته تا یکی دیگه با یه زنی زنا کرده نعوذ بالله، اونی که نگه داشته هم حد زنا میخوره. الا ان الجارحین لو انفرد کل واحد من هما بالفعل لزم هما القود کذالک اذا شارکه والممسک لو انفرد بالامساک لم یلزمه القود. در حالی که اونایی که چند نفر با هم چاقو میزنن، اگر اینها یکیشون میزد که منجر به قتل نمیشد، ولی خب بالاخره چاقو زده بود دیگه، چون چاقو زده بود جراحت ایجاد کرده بود، موجب قود بود، یعنی قصاص داشت، حالا یا قصاص نفس یا قصاص مادون نفس. اما ممسک اگه فقط همین کارو بکنن، یکی نیگر داره قصاص داره، ما میگیم آقا حالا یکی دیگه وایسته اینا هم مثلا یه ساعت اون نیگرشه، اینم تو هم یه ساعت اینو نیگرش دا، قصاص که نداره این دیگه. والممسک لو انفرد بالامساک لم یلزمه القود، قود نداره این که اونو نیگر داره، یکی اینکه قصاص نداره. اثر گذارتره یعنی چی؟ یعنی الان مثلا دو نفر که چاقو میزنن تا یکی کشته میشه، اثر اون کسی که نیگر میداره تا اون یکی سرا میبره در قتل بیشتره؟ شریک در قتل همون دیگه. مثال اول، یه وقت دو نفر با هم چاقو میزنن، اون طرف میمیره، شریک در قتل. یه وقت نه، یکیشون دست و پای اینو نگه میداره، اون یکی خفه میکنه. شما میگه اونی که دست و پا رو نگه میداره از اونی که چاقو میزنه اثرش بیشتره؟ نه ببین، به شکلی نیست که طرف رو بکشه، درسته؟ نه ببین، نه ببین، چی داری دفاع میکنی از سید یا مخالفی؟ نفهمیدم الان. ببینی اگه مخالفی، ببینی سید به این جواب داد دیگه، گفت ببین فرق مشارک با این آقای ممسک اینه که اون بابایی که چاقو زده، اگه خودش فقط اون چاقو میزد، اون یکی چاقو نمیزد، این چاقو میزد، این یستحق القود بود. اما این بابایی که نیگر داشته، اگه فقط این نیگر داره، لا یستحق القود، نیگر داشتن یه آدم که موجب قود نیست که، موجب قصاص که نیست که. بنابراین ایشون میگه این فرق داره با مشارک. که حالا اگه ما بخوایم بگیم، ما یه جور دیگه میگیم، ما میگیم بر اون کسی که مشارکت کرده عنوان قاتل عرفاً صادقه، اون تعبیر که صاحب جواهر عرض کردیم معیار میگه، ولی بر اون کسی که نگه داشته عنوان قاتل صادق نیست، زمینه قتل رو فراهم کرده ولی خودش قاتل نیست. فانقیل، بعد یه نقض دیگه ایشون ذکر میکنه که حالا اون نقض و بحث احرامه، که اگه یکی صیدی رو نگه داره یکی دیگه اون رو بکشه، زمان بر هر دوی اونهاست. حالا چه فرقی داره اینجا که اون حیوانی رو نگه میداره یکی دیگه میکشه، شما میگه هر دو ضامنه. حالا یه آدم رو نگه داشته یکی دیگه کشته، شما میگه فقط اونی که کشته ضامنه. یعنی به قول حالا بعضی دیگه، آدم ارزشش از یه دونه مثلا آهو، یه دونه حیوان کمتر شده. این مثلا برای حقوق بشری ها خوبه. معلوم سید جواب میده آقا جون فرق داره. در بحث حیوان، کسی که دست میذاره رو حیوان ضامن میشه، قاعده علالیت میگیردش. اما در بحث انسان، کسی که دست میذاره روی انسانی ضامن نمیشه. این فرق داره با هم دیگه، معیار بحث ها فرق داره. شلوغ نکنید که شما نمیدونم حقوق بشر رو رعایت نمیکنید. بعد مرحوم صاحب شرایع هم که همون مطلبی رو داره که حالا بقیه گفتند و امامم فرمود، من دیگه شرایع رو نمیخونم، این عبارت رو مختصر نافع هم باز مرحوم محقق توش داره. صاحب جواهر این رو ذکر میکنه. صاحب جواهر اون وقت دلیل اصلی مسئله رو میگه. سید مرتضی رضوان الله علیه با اینکه این همه بحث کرد، نگفت اون روایات چیه، ولی صاحب وسائل روایات رو ذکر میکنه، میگه ما مستفیز معتبره مستفیزه داریم، اخبار معتبری که به استفاضه رسیده که این حکم رو بیان کرده، که حالا صاحب وسائل روایاتش رو نقل کرده صاحب جواهر، من از وسائل برای شما نقل میکنم. باب 17، باب حکم من امسک رجلا فقتله الاخر و آخر ینظر الیهم، یکی مردی رو نگه داشته، اون یکی کشتتش، دیگری هم نگاه میکرده. حالا اینجا من نمیدارم چرا صاحب وسائل فتواشو نگفته، با اینکه اینجا ظاهرا فتواش با بقیه فرق نداره. وقتی صاحب وسائل اینجوری حکم میگه، نمیگه که مثلا یقتل القاتل و یحبس الممسکو ابدا و مثلا یثمل عین الناظر، اینجوری نمیگه. من بارها عرض کردم صاحب وسائل کتاب فقه نوشته، عنوان بابش فتواست، زیدش ادله فتواست. اونجایی که فتوا نمیده میگه حکم من، نمیگه این حکمش چیه، الان نگفته تو اون عنوان که حکم من امسک چیه، حکم اونی که کشت چیه، حکم اونی که نگاه کرد چیه، فقط گفته حکم اینا. اینجایی که اینجوری میگه معناش اینه که صاحب وسائل خودش فتوا نداره، تردید داره. هر وقت تردید داره تو عنوان باب میگه حکم فلان چیز، برو روایتشو میگه، یا هرچی خودت خواستی استفاده کردی بخون، من فتوا نمیده. حالا اینجا روایت رو نقل کرد. اولین روایت باب روایت مرحوم صدوق رضوان الله علیه.
احسن.
بله، اولین روایتی که ایشون نقل میکنه روایت مرحوم صدوق صحیحه حلبی است، که این روایت رو مرحوم کلینی هم نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده، همه این اسناد معتبرن. حماد از حلبی از امام صادق نقل میکنه که قضا علی علیه الصلاه و السلام فی رجلین، علی ابن ابی طالب در مورد دو مردی که امسک احدهما و قتل الاخر، یکیشون نگر داشت دیگری کشت، اینجوری قضاوت فرمودن یقتل القاتل و یحبس الاخر حتی یموت غمن کما حبسه حتی مات غمن، که یکیشون رو میکشن اون قاتل رو، قاتل قصاص میشه یقتل، اون بابایی هم که نگر داشته نگرش میدارن، حبسش میکنن تا اینکه بمیره، غمن یعنی با غم و غصه و اندوه بمیره. کما این بابا اون یکی مقتول و نگرش داشت تا اون یکی سرشو برید یا خفش کرد، چیزایی که حالا مثلا زیاد توی سوریه این چیزا میکنن. کما حبسه حتی ما تغمن، تا اینکه اون بنده خدا مقتول داغ اندوه کشته شد. این تعبیرش که از علی ابن ابی طالب علیه السلام به سند صحیح نقل شده. روایات دیگری هم هست تو این باب که همین مضمون رو داره. تو اونا مسئله کسی که نگاه میکنه هم مطرح شده، تو بعضیاش فقط همین دو نفره، روایت اول و روایت دوم این باب، و روایت سوم هست که اون بحث رو مطرح میکنه. روایت سوم روایتی است که از علی ابن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی نقل شده. این سند دیروز عرض کردم، یعنی جلسه قبل، که روز دوشنبه، که ما علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که از ثقات اجلاء بحثی درش نداریم، ابراهیم ابن هاشم که پدر ایشونه، چون علی ابن ابراهیم پسر خیلی ازش نقل کرده، ما میگیم اکثار ثقه از یک شخص داله بر وثاقته، گفتیم این بحث ما توضیح دادیم در کتاب تحریر المقال. از نوفلی، این نوفلی مدح داره ولی توثیق خاص نداره. سکونی سنیست، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی سنیست، برخلاف اونی که مرحوم مامقانی خواسته تو اثبات بکنه که سکونی شیعه مثلا اهل تقیهی بوده، این مثل علی ابن یقتین بوده مثلا، اینجوری نیست اصلا، ایشون سنیه. ما روایات سنی رو قبول داریم اگر ثقه باشن، برخلاف شهید ثانی رضوان الله علیه که روایات سنی ها رو کنار میگذاره، ما قبول داریم. صاحب مرحوم شهید ثانی هر جا به روایت سکونی میرسه که خیلی هم زیاده روایت سکونی، میگه خب روایت اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی مردوده، یعنی سنی ما کارش نمی، ولی ما روایت سنی رو اگر ثقه باشه قبول داریم. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده میفرماید یک عده‌ای هستند که شیعه روایات اینها را قبول دارند ولو اینها خودشون از شیعه نیستند. یکی از اونهایی که نام میبره اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است. ایشون میفرمان اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی از غیر شیعه است که روایاتش رو شیعه قبول داره، که این عبارت دال بر وثاقت سکونی است. بعد ما با استفاده از همین عبارت، البته اصل این مطلب مربوط به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهاره، اثبات میکنیم وثاقت نوفلی رو. راه اثبات اینه اجمالا، حالا یه وقتی توضیح و داستاناشو براتون بگم، امروز وقت ندارم. راه اثبات اینه که اکثریت قریب به اتفاق روایات سکونی، شاید بالای 99.9% از طریق نوفلی نقل شده، و شیخ که میگه روایات سکونی از نظر شیعه معتبره، اگر نوفلی مقبول نبود دلالتی نداشت نقل این روایات بر قبول روایات سکونی، چون اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی است. و این احتمال که شیعیان علمای ما اسناد دیگری به روایات سکونی داشتن از غیر طریق نوفلی که اونها رو شیخ دیده بوده ولی نقل نکردش خود شیخ برای ما در هیچ یک از کتابهاش، این احتمال بعید بلکه محاله، همین روایات بوده. خب اونا به روایات سکونی عمل میکردن، یعنی به روایاتی که نوفلی توش بوده، یعنی نوفلی رو ثقه میدونستن. این فرمایشیست که امام اصل این فرمایش رو در طهاره، کتاب طهاره فرموده، ما این فرمایش ایشون رو قبول داریم. به همین دلیل روایات سکونی رو که از طریق نوفلی نقل میشه قبول میکنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام ان ثلاثه نفر رفعوا الى امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام، سه نفر بردن پیش علی ابن ابی طالب علیه الصلاه والسلام، واحد منهم امسک رجلا و اقبل الاخر فقتله والاخر یراهم، یکیشون یکی رو نگه داشته بود، اون یکی کشته بود، اون یکی هم نگاه کرده بود. فقضا فی صاحب الرؤیه ان تسم العیناه، حضرت فرمود اونی که نگاه کرده چششون میل بکشید کور شه دوتا چششون. و فی الذی امسکه ان یسجن حتی یموت کما امسکه، اونی که نگه داشته نگرش دارید، حبسش کنید تا بمیره همونطوری که این نگرش داشت تا اون مرد. و قضا فی الذی قتل ان یقتل، در مورد کسی که کشته بود حضرت فرمودن بکشیدش. روایات دیگری هم در این باب هست، یه روایتی هم در باب بعدیه، همین باب 18 هم که حالا دیگه امروز وقتش نیست، شما ملاحظه بفرمایید اگر نکته‌ای بود جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.